من به این شکل عرض کنم خدمت شما، خب یکی از در واقع مسائلی که همیشه وقتی به گرمخونه ها مراجعه میکنم خیلی بهش دقت میکنم و گفتگو میکنم با مددجوها، میپرسم تی در واقع دوست داشته باشن پاسخ بدن که کجایی هستن، از کجا اومدن. باید به جرات به شما بگم بالای 70% افرادی که تو گرمخونه های ما هستن اصلا سابقه سکونت در تهران نداشتن، افراد مهاجری بودن که برخی حالا برای کار اومدن، برخی در منطقه خودشون متاسفانه خب درگیر آسیبی مثل اعتیاد شدن، و بعد برای اینکه خب تو شهرهای کوچیک سخت شما با اون شرایط زندگی بکنید، در یک کلان شهری مثل تهران میتونید خیلی زیست راحت‌تری داشته باشن افراد آسیب پذیر. به هر شکل مناطق بی‌دفاع بیشتری وجود داره و تهران با 700 کیلومتر مربع طبیعتاً امکان اینکه شما بتونید در واقع با هر سبکی و هر مدلی بخواید زندگی بکنید خودتون تعریف بکنید، این امکان فراهم تره. عرضم اینه وقتی صحبت از حاشیه نشینی میکنیم، به عبارتی من میتونم بگم الان امروز که با هم صحبت میکنیم، مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچیک به شهرهای متوسط و از شهرهای متوسط به کلان شهرها، در واقع این ریشه بسیاری از متاسفانه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است. اگر ما این رو حل نکنیم و فکر اساسی براش نکنیم، من اصطلاحاً عرض کردم مثل اینی که سدی شکسته و ما با سطلی در دست این پایین وایستادیم داریم با آب خالی میکنیم. حجم آسیب های اجتماعی که ناشی از عواملی مثل مهاجرت و حاشیه نشینی است اونقدر بالاست که طبیعتاً با این منابعی که در اختیار دستگاه‌های مختلف حتی وجود داره، متاسفانه امکان کاهش آسیب و مبارزه با این پدیده ها وجود نداره. من خیلی از این نگاه خوشحال شدم، امیدوارم با این جدیت دنبال کنم.
این نگاه خوشحالی داره، منتها اینکه به سرانجام برسه نکته مهمتر
من اینه که این نگاه وجود داشته باشه، اعتقاد وجود داشته باشه. ولی عرض کردم من اینجا جسارتا عرض بکنم موردی که آقای اسماعیلی فرمودن خیلی خوبه ولی اصلا کافی نیست. یعنی شما سیاست من آقای اسماعیلی، ما الان یه چالشی در تهران در مناطق پیرامونی شهر تهران داریم، اینه که افرادی به صورت خانوادگی از برخی از مناطق ایران مهاجرت کردن و به تهران رجوع میکنن، مثلا کنار کوره پسخونه ها در مناطق حاشیه جنوب و به ویژه جنوب شرق تهران. نگاه میکنه از 10 نفر 20 خانواده 30 خانواده با هم مهاجرت کردن، زندگی بسیار رقتباری اینجا دارن متاسفانه، با کمک‌های مردمی احیاناً مثلا زباله‌گردی و امثال هم در حال ارتزاقن. وقتی با اینا من گفتگو میکنم برخیشون اعلام آمادگی میکنن ولی میگن ما کشاورزی داشتیم، خوشحالی اومده از بین رفته، کار نیست، بیکاریه و مجبور شدیم بیایم اینجا، حداقل فقرمون رو میتونیم خودمون و خودمون در واقع باش مواجه باشیم دیگه، اون حیثیت اجتماعیمون، اون شأن اجتماعیمون تو شهرهای خودمون از بین نمیره. وقتی عرض میکنم الان داره تقریبا تبدیل میشه به یک عامل اصلی در افزایش آسیب‌های اجتماعی، دلایلش این هاست، یعنی بحث‌های ذهنی نیست صرفا، ما با فکت‌های عینی و واقعی مواجهیم که خب امیدوارم که تصمیمان عاجلی هم در دولت گرفته بشه هم مجلس. من تا آقای اسماعیلی وارد اون جلسه دوم نشدن یه فرصت استفاده کنم و یه خواهشی کنم، همونجوری که فرمودین اعتبارات خوبی برای بحث آسیب‌های اجتماعی که هرچند عرض کردم ناکافی است در این سالها تخصیص داده شده، اما 1 ریال از این اعتبارات در حوزه اجتماعی به شهرداری‌ها تخصیص پیدا نمی‌کنه. در صورتی که شما در شهر تهران، مثال عرض می‌کنم آقای دکتر اسماعیلی، در شهر تهران ما بار آسیب‌های اجتماعی میدانی، یعنی در واقع جذب افراد بی خانمان، افراد متکدی، افراد دارای اختلال حواس و افرادی که اصولاً با تماس شهروندان یا مشاهده همکارای ما در شهر سرگردانن، سرپناهی ندارن رو تماماً شهرداری به تنهایی داره الان انجام میده. در موضوع کودکان کار تقریباً و کودکان در معرض آسیب، ما بیش از 27-28 زیرساخت رو در اختیار مجموعه های غیر دولتی قرار دیم تحت عنوان مرکز پرتو، بیش از 5500 کودک کار، کودک در معرض آسیب و آسیب دیده رو داریم پوشش میدیم. در حوزه معتادان متجاهر و پس از ترک اعتیاد در قالب مرکز بهاران، الان در 5-6 مرکز که فعال در اختیار خودمون، حالا بقیه مرکز مشکل داره، ما برای همه اینهایی که عرض کردم یک ریال از منابع دولتی بهره‌مند نمیشیم. مسئلمون اینجا این نیست که از منابع دولتی بهره‌مند بشیم. مسئلمون اینه که من الان از یه جلسه ای اومدم، اتفاقا مرکز پژوهش مجلس بود و موضوع کودکان کار بود. خواهشی که از آقای اسماعیلی هم دارم و به نظر من کمک میکنه به موضوع بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد، در واقع اون منابعی رو که تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی به دستگاه اختصاص دادن، بریز خروجی‌هاش رو بخوان و ببینن که این منابع، به قول آقای اسماعیلی حرف خوبی میزنه، برخی مواقع ما نگاه میکنیم اگه اینهایی که تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی هزینه میشه تجمیع بشه و در یک بحثای دیگه‌ای مثل تامین زیرساخت مسکن اجتماعی و امثال هم استفاده بشه، شاید موثرتر باشه. ما الان واقعا این مورد و این مشکل رو داریم که در منابع بودجه شهرداری‌ها در حوزه اجتماعی آقای دکتر دیده نمیشن و امیدوارم با حضور شما و عزیزان دیگه‌ای که شناخت خوبی دارن بتونیم این مشکل رو حل بکنیم و در واقع یه مقدار این بهره‌وری رو در این حوزه بتونیم ببریم بالا.
خیلی متشکرم.
من ممنونم آقای شریفی. من
متشکرم
آقای دکتر حسینی. دوستانمون کمک کنن تو شورای عالی شوراها، هر خوبیه. من دیشب دیدم دارن طراحی میکنن. خیلی تقدرهای آقای دکتر فرمودن اونجا حل میشه. یعنی یه مدیریت واحدی میشه، بودجه هاش هم از دولت تامین میشه، خیلی از قدرت اجرای جاهای دیگه تحفیز اختیار میشه به شهرداری ها. هر خوبیه، فعلا در کارشناسی میشه کمک دوستانم هم داشته باشن و کمک ما هم بکنن انشالله تو برنامه توسعه هفتم دغدغه هایی که آقای دکتر داشتن ما هم انشالله کمک کنیم بیاریم در سطح برنامه هفتم توسعه. اونجا هم انشالله کمک حال ما باشن تا انشالله از به دست هم بدیم از این واقعا بحرانی که آقای دکتر فرمودن و به حق بود، انشالله بتونیم موفقیت با موفقیت خارج بشیم. من دارم میرم جلسه یز ببینیم.
ممنونم ازتون. اصلا میخواستم با شما خداحافظی هم بکنم دیگه.
خیلی
متشکرم. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. آقای دکتر حسینی برگردیم به تهران.
بله.
این فکر میکنم نیاز به پیگیری داشته باشه این ماجرایی که توی مجلس به یه سرانجامی برسه، یه شرایطی ایجاد باشه که در واقع برسیم به یک نقطه امن، به یک ساحل امن. خیلی حرفا زده میشه، بعد با هم دیگه میشینیم حرف میزنیم توی بحثای کارشناسی، توی جلسه های این مدلی میگیم خب این خوبه، این خوبه، این اینجوریه، این اونجوریه، مشاوره ها داده میشه، بعد اون چیزی که خروجیه با اون چیزی که فکر میکردیم تفاوتش از زمین تا آسمانه. امیدوارم که این شکلی نشه در این مورد. اما الان ما خب وقتی نگاه میکنیم مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری فکر میکنم حدود 3.5 سال پیش بود یه طرحی رو احسا کرد و یک پژوهش انجام شد، اومد 52 آسیب اجتماعی ایران رو احصا کرد، اینا رو مشخص کرد. رهبری معظم انقلاب روی 4-5 تاشون دست گذاشتن، 5 یا 6 مورده که گفتن به عنوان آسیب‌های خیلی کلیدیه و تقریبا همه اون 5-6 تا آسیب رو هم ما توی تهران داریم. مشکل عمده و اصلی خب بحث حاشیه نشینی، بحث بازنشستگان، بحث آب و در واقع مواردی از این دست هست. اینها توی حوزه اختیارات شما تعریف میشه مواجهه با اونها یا خیر؟
خب مسیر خوبیه بحث که شما ورود کردیم. به نظر ما اگه دستبندی درست
فقط 12 دقیقه زمان داریم
کلا. خب این 5 موردی که فرمودین، اولویتایی که رهبری هم ابلاغ کردن و موضوعات مهمی و دقیقی هم از اعتیاد حاشیه نشینی، موضوع طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق حاد و بحرانی که تقریبا میتونم بگم در مورد تهران شما به اولویتایی که اینجا وجود داره برای کلان مملکت، خب باید یه پدیده‌ای مثل بحث کودکان و کار رو هم بهش اضافه بکنید که الان واقعا به عنوان یه آسیب جدی مطرحه.
این جزء دست آسیب‌هایی که شاید مثلا توی شهرهای
خیلی خیلی کمتره. آره، یعنی میخوام بگم نسبتش
شاید مثلا این از اون آسیب‌هایی که ویژه و خاصه مال تهران شاید باشه.
بله دقیقاً همینطوره. ببینید در مورد این بحث ها شهرداری تهران عرض کردم مشکلی که وجود داره، مال من در مورد شهرداری تهران صحبت میکنم، در مورد بقیه شهرداری ها وجود داره. نگاه قانونگذاره، قانونگذار شهرداری ها رو مکلف کرده، مثال عرض میکنم در جایی مثل سند تقسیم کار ملی آسیب ها مشخصا اونجا بحث پاکسازی کامل معابر از تکدیگری و دستفروشی، پاکسازی کامل متروها، افزایش مراکز نگهداری اسکان موقت متکدیان و افراد نیازمند. ببینید همه اینا رو که نگاه میکنید نگاه کاملا سخت افزاریه و یه نگاه ابزاریه به عبارتی من میخوام بگم، در صورتی که اگر موضوعی که آقای اسماعیلی گفتن که البته من بعید میدونم به نتیجه برسه، یعنی خیلی سخته بحث مدیریت واحد شهری، نیازمند اینه که خیلی از دستگاه ها اختیاراتشون رو به شهرداری ها بدن که خیلی سال مطرح میشه و هیچ وقت به سرانجام نرسید. امیدوارم این بار در مسیر درستی قرار بگیره. ببینید وقتی که ما با این موضوع مواجهیم که اختیارات متمرکز در دست یک دستگاه نیست ولی انتظارات ازش وجود داره، خب این طبیعتاً نتیجش میشه سری گزارشایی که بعضن غیر واقعیان یا گزارشایین که صرفاً روی کاغذ میاد اما در عالم واقع خیلی اتفاقی در حوزه اجتماعی نمیفته. در شهر تهران آنچه که ما طراحی کردیم و در واقع به عنوان سیاست‌های مدیریت شهری به عنوان تهران شهری برای همه مطرح شده، ما در آسیب‌های اجتماعی با رویکرد در واقع پیشگیری و کاهش آسیب ورود کردیم و عملا هم جدای از زیرساختایی که تعدادشون بسیار زیاده در تهران به نسبه در واقع سایر شهرهای ایران، حتی به نسبه جمعیت، در واقع ما خارج از اون وارد برنامه‌های تعاملی با بخش غیر دولتی شدیم به طور جدی برای پروژه های کاهش آسیب. مثال عرض کردم مراکز پرتو که مراکز در واقع توانمندسازی، مراکز آموزش و همچنین مهارت آموزی به کودکان کار و در معرض آسیبه، یکی از همین پروژه هاست. پروژه است که به نظر من جنبه پیشگیرانه داره، به هر شکل موضوع سواد موضوع مهمی است و خیلی از این کودکان از نعمت سواد متاسفانه محروم میمونن، اما این عزیزانی که در مراکز ما اونجا خدمت میگیرن در واقع همه خدمات هم رایگان هست، کار مشترک ما با بخش غیر دولتی است، در واقع از چرخه بی سوادی و بعضی وقتها حتی میتونم بگم از چرخه فقر و یا اینکه کارهای سطح پایین خارج میشن به واسطه همین سواد و مهارتایی که اونجا یاد میگیرن. خب ما در حوزه بی خانمانی شاید بتونم بگم که تنها دستگاهی هستیم که داریم در تهران کار میکنیم. همین امروز صبح خب مناسبت خاصی هم داشت، به شکل روز ولادت حضرت امام حسن به عنوان کریم اهل بیت و کسی که در واقع سفره خانش همیشه گسترده بوده، ما امروز اولین در واقع مددسرای فرامنطقه‌ای استاندارد رو کلنگ زدیم. میدونیم ما در تهران 20 تا مددسرای گرمخانه داریم که بالغ بر 2050 تخت ظرفیت داره، ولی هیچ کدوم از این 20 مرکز از اساس برای گرمخانه ساخته نشدن، کاربری های دیگه ای داشتن، سوله کارآفرینی بوده احیانا در گذشته، حتی ملک مسکونی بوده و بعد تغییر کاربری داده شده. اما الان در مورد گرمخانه ای صحبت میکنیم که خدمات متنوعی توش طراحی شده و در مقیاس در واقع با ظرفیت 300 نفر و زیربنای بالغ بر 3000 متر مربع طراحی شده. انواع اقسام خدمات کاهش آسیب درش دیده شده، خدمات تمام بخشی درش دیده شده که یک فضای متفاوتی ایجاد میکنه. ما سال گذشته بالغ بر 570,000 نفر شب، من این رو باید توضیح بدم چون قبلا هم یه باری موضوع مطرح شد و سوء تفاهم شده بود، 570,000 نفر رو عرض نمی کنم، 570,000 نفر شب، یعنی ما افرادی داریم
هر شب تعداد
بله
افرادی
داریم که بله. مرتبا مراجعه میکنن. به طور واحد اگر بخوایم بگیم بالغ بر 5,000 نفر رو ما سال گذشته از افرادی بی خانمان در تهران به گرمخونه ها مراجعه کردن. از یه شب ما ازشون پذیرایی کردیم، در خدمتشون بودیم تا یک سال کامل و این افراد وقتی میان اونجا کلیه خدماتی که یک شخص برای اقامتش و برای در واقع یک سرپناه نیاز داره، یعنی غذا، پوشاک، بهداشت به عرض به حضور شما، حتی در مواردی بحث درمان، موضوع مددکاری که خیلی موضوع مهمی است. خب این خدمت یه خدمت خیلی متفاوتی است که داره انجام میشه در تهران و شهرداری تهران به تنهایی داره انجام میده. در موضوع همراه سراها که ما مراکزی داریم که در کنار بیمارستان‌های بزرگ قرار دارن، خب متاسفانه هنوزم میبینیم برخی از بیمارستان‌ها به خاطر مراجعاتی که از بیرون از تهران دارن، همراهای بیمار امکان این که یا به خاطر شرایط اقتصادی و گرون بودن مراکز اقامتی در تهران امکان این رو ندارن که مراجعه بکنن به مراکز. این عزیزان رو ما در این مراکزمون که خب سال گذشته ما 30,000 نفر شب در واقع خدمت دادیم در مراکزی که داریم، امسال داریم مرکز جدیدی رو اضافه میکنیم و وارد در واقع همکاری با یک مجموعه شدیم که به طور تخصصی داره این کار رو انجام میده. اینها به خدماتی هستند در واقع اون جاهایی که کار زمین مونده در گذشته. البته شهرداری تهران ورود کرده که اصطلاحا ما بهش میگیم نگهداشت اجتماعی شهر. ما اعتقادمون اینه همونجوری که شهر از نظر زیباسازی، از نظر بهداشت، از نظر عرض به حضور شما تمیزی معابر نیاز به نگهداشت داره، به همون میزان از حیث اجتماعی هم به نگهداشت نیاز داره. در صورت هر کس در تهران بی خانمان میشه، حالا داره اعتیاد باشه و یا نباشه، شهروندیه که در این شهر داره زندگی میکنه و یا اینکه زیستش در تهرانه. لذا با شعار این که از سال 98 که در واقع این شعار محوری ما شد که در کسی در تهران از بی سرپناهی و گرسنگی در معرض خطر قرار نگیره. و خوشبختانه من الان میتونم بهتون بگم به ضرس قاطع اگر که کسی در تهران خودش مقاومت نداشته باشه، نه مشکل خواب و نه مشکل تغذیه و نه مشکل پوشاک داره.
یه بحثی بود خدمت شما عرض بکنم که یه بحثی در این مورد وجود داشت. بخوام بهتون بگم برمیگرده به فکر میکنم زمستون گذشته. یکی از همکاران شما در مجموعه مدیریت گرمخانه ها یه بحثی رو مطرح میکرد و آقا من چند تا مشکل دارم. یک، توی یه سری از محله ها من گرمخانه دارم، همسایه ها معترضن، بحث جانمایی مطرح میشه. دو، پلیس یه وقته میاد کمین میکنه چون حق ورود به گرمخانه رو نداره، اما میاد و در واقع کمین میکنه، کسانی که این حالا معتادانی که از این گرمخانه مثلا صبح خارج میشن رو بازداشت میکنه و میبره و این حس امنیتی که فرد باید داشته باشه رو کاهش میده، اعتمادش به من متولی رو از بین میبره و این خودش دردسر دیگریه. این دو مقوله رو چه کردین؟
ببینید آقای شریفی عزیز، من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم.
الان که دیگه داریم به فصل گرما میرسیم.
بله بله. ببینید پدیده بی خانمانی در ایران پدیده شایعی نبوده در گذشته. به خاطر فرهنگی که وجود داشته معمولا افراد در هر صورت یک اقوامی کسی از نزدیکانشون بوده که جذبشون میکردن. این که ما الان شبی بالای 2000 نفر فرد بی خانمان رو که خودش متقاضی حضور در گرمخانه است پوشش میدیم، خب پدیدهی به نظر من نوظهوری است، به معنای این که متأخره، مال یکی دو دهه اخیر به این غلظت که وجود داره. لذا افکار عمومی و جامعه هم هنوز با این موضوع کنار نیامده. نگاه به فرد بی خانمان و نگاه به فرد کارتون خواب اولین نقطه ایست که ما رو در فرآیند مددکاری کمک میکنه. وقتی مردم متاسفانه نگاه تحقیرآمیز داشته باشن به یک فرد کارتون خواب و نگاه طرد اجتماعی به اینا حاکم بشه، خب متاسفانه وقتی ما اینها رو وارد فرآیند مددکاری میکنیم، اینقدر شخصیت اجتماعی اینها آسیب دیده و در واقع اعتماد به نفسشون رو از دست دادن، خیلی تمایلی حتی بازگشت به خانواده‌های خودشون ندارن متاسفانه. یعنی تصورشون اینه که خانواده هم پذیرشی نسبت به این عزیزان نداره. در صورتی که ما سال گذشته بیش از 300 نفر رو تونستیم از همین فرآیند مددکاری به خانواده‌هاشون برگردونیم که این یک آمار بسیار امیدوارکننده است به نسبت کسایی که به ما مراجعه کردن. این مشکلات وجود داره. شما فرمودید بعضن مثلا ما حتی متاسفانه پارسال یه مورد داشتیم که من جا داره تشکر کنم از فرمانده انتظامی تهران بزرگ که تذکر دادن و به موقع ورود کردن. یک عزیزی در واقع یکی از کلانتریای تهران به صورت کاملا غیر حرفه‌ای و غیر قانونی حتی مراجعه کردن به یکی از گرمخانه‌ها و همه افراد ساکن در گرمخانه که اصلا خیلیشون احتیاط ندارن و اونم تا این ساعت یک شب بود فکر کنم، اینها رو خب منتقل کردن که عرض کردم فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار رحیمی خودشون ورود کردن که جای تقدیر داره. میخوام بگم این چالش ها رو ما داریم، همچنان داریم و من مطمئنم که در سالهای آتی هم تغییر این نگاه مردم به افراد بی خانمان و کارتون خواب نیاز به زمانه، همون جوری که نگاه به کودک کار، نگاه به کودک زباله‌گرد، اینها نیاز به فرهنگ سازی وجود در واقع اساسی داره. این سخت‌ترین بخش کار ماست. من اینجوری باهاش شریفی به شما عرض کنم، همین الان ما در گرمخونه ها افرادی رو داریم که از طبقه های مرفه بودن، یعنی فردی رو داریم که پیشه خوبی داشته، شغل مناسبی داشته، از مقامات ارشد بعضن اجرایی داشتیم که کارشون به گرمخونه ها کشیده. در هر صورت برای هر کسی این اتفاق میتونه بیفته. من عرضم در من حیث المجموع اینه که ما در همه این موارد نیاز به اطلاع رسانی دقیق تر داریم، فرهنگ سازی داریم و گفتگوی بیشتر بین ذینفعان و کنشگران این حوزه ها داریم که بتونیم یه مقدار از این فضایی که الان داریم و متاسفانه حتی در مورد اعتیاد هم همینه، ما یه بخش الان ببینید یه مشکل گله که در واقع گله خیلی جدیه، شما یه برنامه ما در مورد اعتیاد خدمت شما من تلفن بله. میدم که همونجا هم عرض کردم مثلا این ماده 16 الان واقعا یه مسئله خیلی جدی شده بله. عزیزان ما من فکر کنم سردار مومنین مصاحبه رو اخیرا من ازشون دیدم، حالا یا 80 یا 90 درصد اشتباه، ولی بالای 80 درصد افرادی بله. که در ماده 16 دستگیر میشن دوباره برمیگردن به چرخه اعتیاد. این معناش اینه که شما 80 درصد منابعی که تو این حوزه میذاری و دور ریز عملا.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر حسین.
سلامت
باش. سپاسگزارم. توی 24 ساعت گذشته متاسفانه 434 جان عزیز، 434 هموطن ما جان خودشون رو از دست دادن. 21713 مبتلای جدید داشتیم و به این ترتیب کل مبتلایان ما به 22,459,906 نفر رسید. ممنون و متشکرم که ما رو همراهی میکنید و همراهی کردید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. من سلامی دوباره حضور شما عرض میکنم از طرف خودم و همکارانم و میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو تبریک و شاد باش عرض میکنم. با ما همراه باشید، با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و همراهی بفرمایید. شماره پیام کوتاه شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه اسراء آیه 110 صفحه 293.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید، ذات پاکش یکی است و برای او بهترین نام هاست، و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان، و در میان آن دو راهی معتدل انتخاب کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
در سوره مبارک اسراء آیات انتهاییش در مورد خداوند تبارک و تعالی یه حقیقتی رو برای ما بیان می‌فرماید که خیلی حقیقت زیبا و از طرفی برای ما بسیار کاربردی است، و اون این است که خدا اسماء الحسنایی داره، زیباترین نام‌ها برای خداست که با اونها می‌شود خدا رو خواند، دعا کرد و حاجت گرفت، با این اسامی می‌شود انس گرفت، از اونها راه رو فرا گرفت و در مسیر اونها گام برداشت. ببینید چی می‌فرماید: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. بگید الله یا بگید رحمان، هر کدوم رو بخوانید اشکال نداره، برای خدا اسماء الحسناست. یکی ممکنه با اسم یا کریم بیشتر انس داره، یکی با یا لطیف، یکی با یا حق، یکی با یا رؤوف، یکی با یا رحمان یا رحیم، چه اشکال داره؟ اینا همه اسامی خداست، به شرطی که انسان بفهمه، و اگر انسان متوجه باشه و انس با این اسماء خدا پیدا بکنه، کما اینکه در مناجات شریف شعبانی میفرماد و همتی فی روح نجاح اسماء که به محل قدسک، دیگه انسان حاضر نیست که چیز دیگری رو بر زبان بیاره و با چیز دیگری جز این اسماء و صفات الهی انس بگیره. ما اگر با معارف توحیدی آشنا بشویم و خدا کمکمون بکنه، دست ما رو بگیره، روحمون رو در اختیار این حقایق قرار بدیم، از دنیا و مافیها و اون چی که مربوط به مسائل دنیوی هست گریزان میشیم و اهل انس با خدا و اسما و صفات او خواهیم شد. بعد یه توصیه دیگه هم در این آیه مطرح شده، میفرماد ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها، نه زیاد جهر بکن در نمازت که داد بیداد بکنی، نه اونقدر اخفات که شنیده نشه، چون بعضی ها یه جوری مثلا در نماز ظهر است که وظیفه مرد این است که حمد و سورش آهسته بخونه، یه جوری آهسته میخونن که اصلا انگار تلفظ نکردن. باید تلفظ بشه دیگه، لاقل یه جوری باشه گوش خود انسان بشنوه. یعنی رعایت اعتدال در میزان حجم صدا و خروج صدای انسان در حین نماز. ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. بین این دو راهی رو انتخاب بکن، نمازتو درست بخون از لحاظ رعایت جهر و اخفات. و خود همین هم نشون میده که اینکه اسلام دین اعتدالی هست و دین میانه روه، چطور حتی در میزان صدای خارج شده از دهان انسان در حین نماز هم قاعده و دستور وجود داره. خدا انشاءالله به همه ما توفیق و نصیب بیشتر با قرآن کریم و دستوراتشون و اسما و صفات حسنای الهی رو عنایت بفرماید. شما رو به خداوند میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی. آه آه آه
دوستان شنونده، شمیم عطر رحمان رو شنیدید از رادیو گفتگو. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز میتونید در جای جای میهن عزیزمون دریافت کنید. رمضان ماه مهر، انس و الفت با خداست، ماه همدلی، بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام، و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده این پر از رأفت و مهربانی. در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما دوستان شنونده هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در پویه شرکت کنید. ستاره 780 ستاره 55 88 ستاره 1 مربع و بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشید. گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب کنید و هر مبلغی که در نظر